بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اولون که میگه لا تعلمون شیئا، چیز بلد نبودید. وقتی از مادر متولد شدید چیز بلد نبودید. لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید. یعنی نوزاد گاهی دست میکنه ماهو بگیره، مثلا فاصله نمیفهمه. چقدر بچه تا حالا از پشت بام بلندی پرت شده چون فاصله نمیفهمه. اول که متولد شدید هیچی بلد نبودید. بعد از پیری هم همینطور. یعنی آخر عمرم لکه لا یعلم بعد علم شیئا. وقت بین این دو تا نادانی وقت ما چرا مغرور میشیم؟ اول بلد نبودیم، پیرم که بشیم یادم میره. این وسطه چند روزی حال چهار تا کلمه بلدیم، بعد مسی بره چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اول که نطفه، اولت یک اسپرم و تکسلول و منی و نطفه بودی، بعدم که میمیری لاشه بدبو میشی، همه فامیلا ازت فرار میکنن. اول نطفه، آخر مردار. وقت این وسطه هم میدونه تو شکمت چیه؟ برای چی مغرور میشی؟ گاهی خدا تو قرآن میگه که چرا پا به زمین میکوبی؟ میخوای زمین سوراخ شه؟ تو که زمین رو نمیتونی سوراخ کنه. انک لن تخرق الارض، خیلی پایکوبی نکن زمین سوراخ نمیشی. خیلی هم گردن نکش. ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن میکشی قد درست شه از کوه درستر نمیشی. پا میزنی میخوای زمین سوراخ شه، بنابراین نه زمین سوراخ کنی نه از کوه درستری. آروم بگیر، مرگ و حیات دست خداست. چون میگه خلقکم یتوفاکم، خلق میکنه شما رو، جونتون رو میگیره. عمر مفید و با ارزش هم دورانی است که آدم آگاهی داره. عمری که درش فراموشی و غفلته دیگه ارزشی نداره. خب البته عمر هم طولانی نیست. میگم منکم من یارد دول، بعضی از شما میرسید به جایی که به پیری میرسید که فراموش کنید. این تغییر و تحولات که در انسان پیدا میشه از قدرت و ضعف و علم و جهلی که ما داریم، ای بر اساس تدبیر و علم خداست. ان الله علیم القدیر، یعنی خداوند میدونه که حکمت خدا اقتضا میکنه ما ایرغمی باشیم. ایرغمی هم هستیم بدمستی میکنیم، یعنی ضعف ای رو میبینیم، او ضعف او رو میبینیم، بین دو تا ضعف فقط غرور داریم. آیه 70 تمام. از اول که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیر ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 14 سوره نحل آیه 71 رسیدیم. بشنوید.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
خداوند بعضی از شما را بر بعضی در روزی برتری داد، بعضی روزیتون بیشتره، بعضی روزیتون کمتره. فضل بعضم، خداوند برتری میده بعضی ها را در بین میوه ها، زمین ها بعضیش برتر داره. مثلا کوه طور مقدسه. پیغمبر خدا حضرت موسی میگه فخل عن علک انک بالواد المقدس طوا، این مکان با باقی مکان فرق داره. مکه مقدس است. از ده ها فرزخ به مکه شما باید لباس ویژه بپوشید، لباس احرام بپوشید. این مال جمادات. حجر الاسود مقدسه. اون صندوقی که موسی رو توش گذاشتن، تو آب گذاشتن، صندوق مقدس بود. فیه سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسی، یادگارای موسی هارون توشان، صندوق مقدسه. درخت ها مقدسه، شجره طیبه داریم. آب ها مقدسه، آب زمزم و کسی به هر نگتی بخوره شفاست. آب ها، خاک ها، خاک کربلا مقدسه. سه چیز باعث میشه که نماز قبول بشه. یک، حضور قلب. اگه کسی نمازش حواسش پرته میگن نافله بخون. اگه کسی هم سر نمازش حواسش پرته هم حال نافله نداره، نماز مستحبی لاقل مهر کربلا. میوه ها بعضی بر بعضی ترجیح داره. فضلنا در قرآن داریم که فل اکل، یعنی طعم بعضی بهتر بعضی دیگه است. انبیا بعضشون برتر انبیان. فضلنا بعض النبیین علی بعض. خب اینجا هم فرمود بعضی رزقتون بر بعضی ترجیح داره. یکی تور میندازه 30 تا ماهی میگیره، بغلش واسطه تور میندازه 2 تا ماهی میگیره، اون میشه خوش روزی، اون میشه کم روزی. بعد میگه حالا دیدید اول که چرا بعضی وقتا پول دار شدن غلطه، باید جلوش گرفت، مثل کم فروشی، ویل للمتففین، وای به کم فروشا، مثل رشوه حرامه، ربا حرامه، اختلاس حرامه، سرقت حرامه، مکاسب محرمه، یعنی درآمدهای حرام. یه سری درآمدی که حرام از اول اسلام قیچی میکنه، میگه ممنوع. بعضی درآمدها حلاله، مثل این که دو نفر ماهیگیر میان ماهی بگیرن، یکی بیشتر ماهی میگیره، که هیچ استثماری، کم فروشی، قراردادی، اختلاسی، نمیدونم هیچی، پورسانتی، هیچی توش نیست. اونجا که نعمت بیشتره، اول که میگه که امتحانه، یک امروز تو ماهی بیشتر گرفتی، فردا ممکن اون ماهی بیشتر بگیره. بعدم نعمت ها که هست به هر کسی یه چیزی میدن، یکی شکلش بهتره، یکی استعدادش بهتره، یکی بچه‌هاش بهتره، یکی خطش بهتره، یکی صداش بهتره، هر کسی، یعنی هر گوشتی یه مقدار استخو بلوشه، یعنی یه جوریه که یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی. اون زمانی که برتری میدیم، اینم به خاطری که قرآن میگه بعضیا رو برتری میدیم، به خاطری که اگر همه یه جور باشید زیر بار هم دیگه نمیرید، چون زندگی اجتماعی، زندگی بشر مثل بوته نیست. بوته تو خیابون سبز میشه، خوش میشه، کار به کسی نداره، اما انسان زندگیش به هم گیر خورده. یعنی من به نونوا نیاز دارم، نونوا به نجار، نجار به آهنگر، آهنگر به پزشک، پزشک به آخوند، آخوند به کفاش، کفاش به حمامی، یعنی همه به هم بندیم. و اگر همه یه جور باشیم زیر بار هم نمیریم، چون زندگی بشر اجتماعیه و جامعه. ببین مثل اعضای ماشین، ماشین پیچکشتی میخواد، مر میخواد، لاستیک میخواد، نمیدونم آهن میخواد، صندلی میخواد، گاز میخواد، فرمون میخواد. یه ماشین چون مرکب از چند اعضا، اگر همه لاستیک بشن خب راه نمیره، همه ترمز بشن، همه گاز بشن، که نمیشه که. یه چیزی که بناس جامعه، که بناس زندگی بشر، مثل بوته نیست. انسان تنهایی نیست، انسان زندگیش اجتماعیه. در زندگی اجتماعی باید جامعه به هم پیوند بخوره. وقتی جامعه به هم پیوند میخوره که به هم نیاز داشته باشیم. اگر همه یه جور بفهمیم زیر بار هم نمیره. قرآن هم همین فرمود، فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض. این که بعضی شما رو بر بعضی بالاتر بردیم، بعضی رو نسبت به بعضی، به خاطر که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سخری یعنی تسخیر، سخری یعنی استهزا، سخریا یعنی مسخره، سخریا یعنی تسخیر، یعنی من اونو مسخر کنم، اونو مسخر کنه، زیر بار هم دیگه ببینیم. اصلا یه چیز دیگه بگم، اگر همه مردم یه جور باشن، مثل قالب صابون، مثل چوب کبریت، وقت صفات ما معلوم نمیشه. ما نفهم کی ایثار داره، کی صبر داره، کی سوز داره، تعاون داره، کی تواضع داره، کی مهربانی داره، کی حمایت میکنه. این صفات انسان ها، صبر داره یا نداره، اخلاص داره یا نداره، حمایت میکنه یا نمیکنه، تمام کمالات انسان در این تفاوت هاست. اگر همه مردم مثل چوب کبریت و مثل قالب صابون باشه که همه یه جورن، اصلا هیچ کمالاتی رشد نمیکنه. خب حالا آیه چی میگه؟ آیه این فرمود که والله فضل، آیه 71 سوره نحلیم، والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بعضی رو بر بعضی، یعنی بعضی رو خوشروزی قرار میدیم، بعضی رو کمروزی. بعد میگه فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، گله میکنه خدا، میگه اونی که بیشتر داره نمیده حتی به نوکرش بخوره، یعنی کبابش خودش بخوره، استخوناش رو به نوکرش. چرا اینها اینطوری هستن که تو که بیشتر داری؟ در دعای ماه شعبان هم امام میفرماد ورزقنی مباسات من قدرت علیهم من رزقک بما وسعت علی من رزقک، خدای یه حالتی ما بده، اگر زیاد دارم به اینام بدم، ایبرو برم بخورن، یعنی اگر ماشینم قویت دو تا ماشین قرازرم بکسل کنم. مواسط قرآن میگه فمن الذین فضلوا براد رزقهم، یه سری نعمت هایی که بهش دادیم، ای علاما ملکت ایمانهم، یعنی به برده خودش که تو خونشه نوکرشه نمیده، فهم فیه سوا، که اینا مساوی باشن. افا به نعمت الله یجحدون، این نعمت های خدا رو انکار میکنید. معلوم شه یکی چیزی داشته باشه به بغل دستش نده، در عمل شکر نکرده، انکار نعمت ها رو خدا کرده. یه معنا، یه معنای دیگه هم برای هست که بعضی ما که بعضی رو نعمت ها دادیم، اصلا نمیتونید از مثلا چیز خوشگلتره، میتونه خوشگلش بده به اون. یکی چیزی تبع شعر داره، میشه تبع شعر ما بزنم تو پاکت دادم بهشون. بعضی نعمت ها قابل به این اون دادن هست. اونی که ما دادیم فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی، اونی که فضیلت برتری داده شده نمیتونه رزقش بده به حتی به بغل دستیش. ولی ظاهرا معنی اول بهتره، چون ما ملکت ایمانهم بردای هستن که فقیرن، این به فقر مادی بیشتر وارد. تو که 2 کیلو عدس داری نیم کیلو بده بغل دستید، نه 1 کیلوشو بده. فهم فیه سوا. عرض کنم با حضور شما که والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، روایت داریم نسبت به برده ها گاهی اشکال میکنن چرا اسلام نظام بردهداری رو پذیرفته. یه دقیقه زیادی گوش بدید، اینجا عنایت کنید. چرا اسلام عزت که عده برده باشن؟ در طول تاریخ هیچ دقیقه ای نبوده که میگه که رو کره زمین یه گوشه درگیری و جنگ بوده. انسان این جنگ لازمه زندگی اجتماعیه، تو جنگ هم همیشه یکی غالب میشه که مغلوب، اینم دو. پس جنگ هست، در جنگ هم یکی غالبه که مغلوب. شما به ما بگو چه کنم؟ من امروز نوکر شما. ما اگر غالب شدیم بر دشمن 5 تا رو میگم، یکی بگو. یک، بگو هر کسی که پیروز شدی از دم بکشش. این انصافه؟ حال تو جنگ ما پیروز شدم، همه اینا که شکست خوردن از دم همه رو بکشیم؟ کشتن از دم درست نیست. دو، هر کسی رو پیروز شدیم ولش کنیم. این درسته؟ خب میره شمشیرش رو تیزونه بیانتا بر میگرده، اینم درسته. سه، امروز کشورهای مترقی مثلا میگن اینا رو توی اردوگاه ببریم. خب تو اردوگاه ببریم، کیه تو اردو؟ یه اسیره که اومده منو بکشه نتونسته، وقت من تو اردوش کنم و خرجی شما بدم، یعنی من خرجی قاتل رو بدم؟ هیچ راهی نیست به این که بگیم که این نیروها که شکست خودن پخش بشن تو مسلمان ها به عنوان برده، بعدم به مرور آزاد بشن. من روزه خوردم، میگن کفاره یه برده هر آزاد کن. قسم خوردی که مثلا هر کاری که هست، حتی بخشی از زکات رو سالیانه از مسلمان های پردرآمد زکات بگیر، بخشی از زکات رو برده بخر آزاد کن. وقتی اینا پخش شدن، زندگی مسلمان هم تو خونه و زندگی میبینن، کم کم گرایش به اسلام پیدا میکنن. پس ببین، نیرو دشمن نکشتیم، یک، آزادش هم نکردیم، دو، پول مفتم بشه ندیم، سه، اینا تو خونه های مسلمان ها پخش شدن به اسم برده، یک، کار یاد میگیرن اگه بلد نیستن، با مکتب آشنا میشن، به مرور زمان هم تدریجا آزاد میشن. بخش از مالیات اسلامی 1/8 میشه، یعنی زکات 8 تقسیم میشه، بخشی از زکات میتونه صرف این کار بشه. خب این طرح اسلامه. حالا شما میگی چه کنی؟ برده نباشه چه کنی؟ حالا وقت برده رو چه بکنیم؟ وقت این روایت میگه که تو که بد دادیم به برده دم بده، روایت داریم که میفرماد که انما هم اخوانکم، بردا برادر شما، فسوهم مما تکسون، هر لباسی اون پوشی همونم بپوش، برده دم همون بپوش، لباس کنه های وسته دار و بدبو و بدقواره رو به اونا بده، اطعموهم مما تطعمون، هر غذایی میخوری برده دم همون بخوره. اسمش هم نگو نوکر، اوهوی قلوم، اینا رو نگو، بگو فتا. فتا یعنی ای جوان. اسم بردارم کلمه فتا بذار. پیام آیه اینه که انسان همیشه به زرنگی نیست. والله فضل بعضكم، خدا بد داده. افرادی که وضعش خوبه نگه، مخ کار میکنه، تدبیر، مدیریت، اقتصاد، خیلی از شما بالاترن و به جای نمیرسن. یعنی رزق رو از زرنگی ندونید، خدا داده. نحن قسم بینهم معیشتهم، خدا میگه ما دادیم بد، فضا بزید میگید. انسان حاضر نیست با تقسیم امکانات به زیر دست خودش، زیر دست شریک بشه. وقت چطور شما مثلا حاضرید بوت و پلو خدا بگذارید؟ شما هر دو انسانید، تو 10 تومن داری او 1 تومن، حاضر نیستی 2 تومن پولت بده به این، یعنی حاضر نیستی نوکرت مشابه خودت بشه و حاضری بوت و سنگ شریک خدا بشه؟ یعنی میگه خدا و مجسمه. خیلی خوب، این آیم آیه 71 برای وصف 8 دقیقه بیشتر شد، 10-11 دقیقه شد، تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو جوان و شنوندگان خوب برنامه ارمغان. یک قتل عام به تاریخ 15 خرداد 1342 نیروهای تحت فرمان شاه به جنگ دشمن که نه به جنگ ملت می روند. آزادی امام را می خواهند که در یک عصر عاشورایی ماموران دستگیرشان کرده بودند.
خبر دستگیری امام خیلی سریع در میان مردم قم پیچید.
هجوم آوردن، بازار تعطیل کردن، راهنمایی کردن.
و چندین نوبت راهپیمایی ملت قم در خیابان‌های شهر، مردم با مسلسل‌های رژیم به خاک و خون کشیدن
که چند تا منزل اینجا بود دراش وای کردن، مقوارشون رفتن، مقوارشون به تیر بستن.
بی‌حرمتی هایی که در دوم فروردین سال 1342 انجام میگیره، همون روزی که ماموران شاه وارد مدرسه فیضیه قم میشن، به همگان حمله ور شدن، حجره ها رو آتش میکشند، هر فردی رو به گلوله میبندند و حمام خون راه میاندازند. بعد از سخنرانی امام در مراسم 40 شهدای فیضیه، ماموران امام رو در ساعت 3 بامداد 15 خرداد 1342 دستگیر و از قم به تهران منتقل کردند. سخنرانی که در آن محمد رضا پهلوی این چنین خطاب شد: بود. چرا مردم را اخفال می کنید؟ والله اسرائیل به درد تو نمی خورد، قرآن به درد تو می خورد. من به تو نصیحت می کنم دست از این کارها بردار، اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. بله، این بازی با ملت از ماها قبل شروع شده بود، از ماجرای طرح‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید که توسط آمریکا برای ایران تجویز شده بود.
The Shah was very very western oriented. He really wanted to push Iran.
شاه خیلی غرب زده بود. او سخت تلاش می‌کرد ایران را در مسیر غرب پیش ببرد. With the white revolution, the protests began and in
بعد از انقلاب سفید تظاهرات شروع شد. در قم نیروهای شاه وارد مساجد شدند و با بی احترامی به روحانیون خشم مردم رو برانگیختند.
لحظه به لحظه که از ساعت دستگیری امام می‌گذشت، خبر به سرعت در سراسر کشور پیچید. مردم در نقاط مختلف به این دستگیری اعتراض کردند. دشت ورامین و منطقه پیشوا حین برگزاری مراسم مذهبی بودند. مردان با شنیدن خبر کفن پوشیدند و پیاده به سوی تهران شروع به حرکت کردند.
مردم اجتماع می کنند و تصمیم می گیرند که به سمت تهران بروند و راهپیمایی کنند و کفن پوش بدن. در هر حال
کسبه ورامین همه مغازه‌ها را بستند به عنوان اعتراض به طرف تهران برای حمایت از مرجعیت.
توجه توجه، مردم همه سکوت کردن. تمام این سن جمعیت، تمام این جمعیت، چون میدونید ما عاشورا دو روز داریم، یه روز سوم امامه، چون اون روز بنی اسد برام بنی اسد نگیدن شجاعسه، یعنی گوشه کنار سن یه جنازه میدارن روش می قاسم اکبر اون جعفر، اینا رو میارن در ایوان سن عذاب شروع میشه. توجه توجه، همه سکوت کردن. گفت اولا امروز عزای ابو عبدالله است، دوم اینکه دیشب ریختن منزل حضرت عبدالله خمینی، ایشان رو از قم آوردن تهران، قمم شلوغ شده. این مردم دیگه
روز بنی اسد بود و هیئت همه جا آمده بودن و اصل مطلب روز 15 خرداد 32 از همین توی سن حرکت داده شد. سن مقدس خبردار از آقای نیری میشد، نیری که رئیس کمیته امداد بود. بعد اینا اومدن همین سر چارسو که رسیدن، روز بنی اسد بود اون روز، همه هیئت‌ها میومدن توی سن مقدس. بعد وقتی اومدن حسن مقدس رفت بالای چارپایه، گفت آقایون توجه داشته باشی، این نوعی که شما میخونین این نوعه نیست، نوعه امروز نیست، نوعه امروز اینه. جلویا بدن خمینی خدا نگهدار تو، عقبیا بگن بمیرد دشمن خونخوار تو.
اینجا که میدان اصلی و محل تجاری ورامین به حساب میامد، مردم دست دست دور هم جمع شدن.
یه نفر از شاگردهای باقوی در بالا منبر گفت که
شما اینجا دارید میخواید سر و کله خودتون میزنید، در صورتی که رهبر شیعیان جهان رو بردن.
اصلا یه مرتبه همه بارها رو گذاشتن و رفتن.
که مردم حرکت کردن از سر پل حاجی به این طرف، همینطور یک سره مردم اومدن
و وصیتاشون کردن و پولی چیزی داشتن اونجا سپردن که گفتن خوالا معلوم نیست که چجوری میشدیم.
راهپیمایی کفن پوشان معترض بعد از 27 کیلومتر پیاده روی به یک نقطه جغرافیایی تاریخی رسید، پل باقرآباد، جایی که در غروب 15 خرداد به مشهد شهدای کفن پوشان تبدیل شد.
مردم به سمت پل باقرآباد آمدند.
جاندارم اونجا رفتن سر پشتمان سنگر گرفته بودن ولی تیراندازی نمی کردن.
در حدود دو نفر، دو تا جوانی بود که جلو جمعیت حرکت میکرد که به نام سید مرتضای طباطبایی مال محمد آباد عرب ها بود، بلافاصله اونها رو در صد قدمی با تیر زدن و افتاد.
وقتی دیوار رو میکردم بنده قاطی نبودم، فرار کردم. وقتی فرار کردم دیدم که برادرم در حدود چند که جلو پای من بودن، دیدم برادر خودم هست. وقتی برادرم دستم دیگه دلم طاقت نبود که ولش کنم برم، وایسادم سرش گرفتم رو پام، دیدم تیر از پشتش خورده از اینجاش در شده.
بعد یه چند قدمی دیگه اون طرف تر رفتم، دیدم که برادر من به نام امیر مسموشایی
اینه با تیر زده بودنش.
ناگهان کامانده ها بازار به ما حمله کردن،
بردنش، انداختنش تو کاموکار، انداختنش تو کاموکار، جون داشت.
بعدم ما بلند شدیم، خدا من منتظر بودم که تیر به من میخوره، نمیدستم فرار کنم، هر طرف میردم تیر مثل تاگر میومد.
چاله بود، میشستیم توی چاله به سلا پناه گرفتیم. اومدم بار سر این چاله رو مارم بستم به گلوله که من همونجا سه تا تیر خوردم.
تعداد زیادی شهید شدن، تعداد بسیار زیادی مجروح شدن، مجروحها و نیمه جانها رو ریختن تو کامیون و برداشتن بردن.
تعدادی از اهالی محمد آباد هم به اونا ملحق شدن که از همین مسیر قدیم که از قلعه سین میره به سمت ورامین رفتن ورامین و از ورامین هم به سمت تهران. قبل از پل باقرآباد مامورین ژاندارمری جلو اونا رو گرفتند و اینا مردم رو به رگبار بستند و تعدادی به شهادت رسیدن. جمعی هم تو درگیری ها زخمی و بعضی خودشون حتی برای فرار ناچار شدن تو چاه قنات بندازن.
خرداد روی دولت سالا سیاه کرد. ما نمیخواستیم اینقدر رو سیاهی بار بیاد. 15 خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط میکند این را. خودهاشون هم گفتم که 15 خرداد ننگ بود. منم میگم ننگ بود، لیکن نکته را نگفتند. من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانگ ها را، توپ ها را، تفنگ ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند. پامال کردن این بیچاره ها را. از این ننگ بالاتر آیا میشه؟
در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست، نکته این بود که در مقابل این کشتار بیرحمانهی که در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر زبان به اعتراض نگشودند. هیچ کس اعتراض نکرد.
در سال 1342 علاوه بر پیشوا و ورامین، کسبه شهرهای قم، شیراز، مشهد و بسیاری دیگر از شهرهای کشور در اعتراض به دستگیری حضرت روح الله با تعطیلی بازارها به خیابونها آمدند و با نیروهای رژیم درگیر شدند. درگیری که منجر به شهادت بسیاری از مردم بیدفاع شد و چهره‌ای از نسل کشی رژیم و مزدوری رژیم طاغوت رو افشا کرد.
شبکه جوان همراه شما.